بسم الله الرحمن الرحیم. به تو دل بستم و غیر از تو کسی نیست مرا. به تو دل بستم و غیر از تو کسی نیست مرا، جز تو ای جان جهان داد رسی نیست مرا. عاشق روی تو ام ای گل بی مثل و مثال، به خدا غیر تو هرگز هوسی نیست مرا. با تو هستم ز تو هرگز نشدم دور، ولی چه توان کرد که بانگ جرسی نیست مرا. پرده از روی بینداز به جان تو قسم، غیر دیدار رخت ملتمسی نیست مرا. گر نباشی برم ای پردگی هر جایی، ارزش قدس چو بال مگسی نیست مرا. مده از جنت و از حور و قصورم خبری، جز رخ دوست نظر سوی کسی نیست مرا. اللهم عجل لولیک الفرج. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با تفویض امور به خداوند متعال و با عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، با مدد از مولای متقیان حضرت علی علیه السلام آغاز می‌کنیم یکی دیگر از برنامه‌های زنده تریبون آزاد قضاوت با شما رو. امیدوارم در هر کجای این کره خاکی که بیننده شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت هستید، در کمال صحت و سلامتی باشید و این فرصت رو داشته باشید که تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. اما امروز توفیق داریم در محضر استاد حوزه و دانشگاه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام بنده رو پذیرا باشید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن، سلام و درود تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم. از همه بزرگواران صمیمانه التماس دعا دارم.
متشکرم. اما همونطوری که حتما شما عزیزان مستحضر هستید و زیر نویس شبکه جهانی ولایت رو نگاه کردید، موضوع برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما امشب پیرامون وهابیت هست. وهابیت فرقه ای که اسلام رو از حدود 250 سال پیش به این طرف چهره دیگری ازش به نمایش گذاشتن و به نام اسلام چهره خشونت، تکفیر و ترور رو تبلیغ کردند. امشب قصد داریم بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم و صدای گرم شما بینندگان عزیز، عزیزان شیعه و همچنین عزیزان اهل سنت رو بشنویم و ببینیم که آیا اونها این چهره ای که وهابیت برای اسلام ترسیم کردند رو قبول دارند یا خیر. اما اجازه بفرمایید مثل برنامه های دیگر قضاوت با شما، در ابتدای برنامه من از محضر استاد خواهش بکنم در همین رابطه، یعنی وهابیت مظهر خشونت، تکفیر و ترور، صحبت های مقدماتی خودشون رو ارائه بفرمایند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. فوز امری لله، ان الله بشیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا و یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. همان گونه ای که برادر بزرگوارم اشاره کردند، وهابیت از همان تاریخ شکلگیریش با تکفیر مسلمانان همراه بوده و خشونت را برای جامعه اسلامی به ارمغان آوردند. چه شیعه و چه سنی از لبه تیز تکفیر، خشونت و ترور و کشت و کشتار و وهابیت در امان نبوده. ما در برنامه های حبل المتین مطالبی رو از بزرگ نظریه پرداز وهابیت ابن تیمیه آوردیم، از کتاب اسرار المسلول صفحه 586 که ایشون فتوا به کفر شیعه میدهد و اون دسته از اهل سنتی که شیعه را کافر نمیدانند اونها را هم ایشون کافر میداند. و در مجموع فتاوا جلد 28 صفحه 482 فتوا به قتل شیعه میدهد و شیعه را از خوارج مستحقتر برای کشتار معرفی میکنه. محمد ابن عبدالوهاب در مجموعه مؤلفاتشون جلد 6 صفحه 115 تمام کسانی را که متوسل به انبیا، اولیا و یا از ملائکه طلب شفاعت می کنن محدور دم و مال معرفی می کنن. و در صفحه 124 تمام مسلمان هایی که عنایت ویژه‌ای به نبی مکرم دارن و به ساحت مقدس او متوسل می شوند شرک اینها را بدتر از شرک مشرکین زمان جاهلیت و عصر نبی مکرم معرفی میکنه. آقای زینی دهلان در کتاب الدرر السنیه صفحه 46 میگوید محمد ابن عبدالوهاب همه مسلمانها را غیر از خودشون کافر و مشرک میدانست و کسی میخواست به دین وهابیت وارد شود باید بعد از شهادتین شهادت بدهد بر کفر خودش، کفر پدر مادرش، کفر علما و بزرگان دیگر که اگر این شهادتها را نمیداد او را مستحق قتل می دانستن. در عصر حاضر هم من برای اینکه از نظریات بینندگان عزیزم بیشتر استفاده کنیم، عزیزان حتما شنیدند که آقای شیخ عادل الکلبانی امام مکه مکرمه، امام بیت الله الحرام، خطیب جمعه شون در 4/5/2009 میلادی و 14/2/88 شمسی 9 جمادی الاولای 1423 قمری ایشون صراحتن فتوا دادن بر اینکه شیعیان اگر ما نسبت به عوامشون کفرشون رو با دقت بخواهیم بررسی کنیم قابل نظر باشد فعرا، اما به خصوص علمائهم فعرا انهم کفارون بدون تمییزن، اما علمای شیعه را ما بدون شک همه را کافر می دانیم. و بعد جالب هست که ایشون میگه ما در عربستان سعودی نباید اجازه بدهیم شیعیان برای خودشون مسجد بسازن. میگه هل یسمح الفاتیکان به بناء مسجد علی ارضه؟
بله.
آیا واتیکان اجازه میده در درون این مجموعه خودشون مسجدی برای مسلمان ها درست بشه؟ میگه نه. چرا؟ چون مسجد ساختن در واتیکان مخالف با مبانی فکری مسیحیته. ما هم به شیعه ها اجازه نمیدیم در مکه برای خودشون مسجد بسازن، چون اینها از دیدگاه ما خارج از دین هستن. آقایان اگر مراجعه کنن سایت های مختلف رو ببینن اونجا دیگه مفصل در رابطه با آقای البانی و دیگران همین اندازه بزنن هل یسمح الفاتیکان به بناء مسجد علی ارضه، شاید بیش از 200 تا از سایت های مختلف شیعه و سنی و وهابی عبارت های آقای شیخ عادل کلبانی که تقریبا 2.5 سال قبل این افاضات رو داشتن، اون هم در خطبه های نماز جمعه. یا آقای محمد ابن عبدالرحمن عریفی امام جماعت مسجد البواردی ریاض، ایشون هم باز در 16/1431 قمری مطابق با 21/10/88 شمسی 2/1/2010 میلادی، ایشون در اونجا باز آمدن با صراحت عذر میخوام اعلام کردن ان مذهب التشیع اساسه المجوسیه. اصلا مذهب تشیع اساسش مجوسیته. و بعد یک سری بسته های مباحثی رو و با کمال وقاحت نسبت به حضرت آیت الله لزما سیستانی که بیش از شیعه این بزرگوار به اهل سنت خدمت کرده، حتی همین چندی پیش یکی از شخصیت‌های برجسته سعودی گفت اگر اهل سنت دست آیت الله لزما سیستانی را ببوستن کم کردن.
بله.
چون اگر ایشون نبود جویی از خون خلاصه از سنی کشی در عراق راه می افتاد.
بله.
ولی این شیخ آقای برای شما عرض کنم عریفی صراحتاً از حضرت آیت الله لزما سیستانی تعبیر کرد شیخ کبیر زندیق فاجر.
عجب.
یعنی بینندگان عزیز ببینن این ادبیاتشون کجا هست. بازم اگر آقایان همین واژه را در گوگل بزنن مذهب التشیع اساس المجوسیه، شاید بیش از 400-500 تا سایت عبارتهای آقای عریفی را آوردن. پس این قضایای تکفیر از همون قرن هفتم و هشتم آغاز شده توسط ابن تیمیه، توسط محمد ابن عبدالوهاب بازسازی شده و امروز بزرگان وهابی هم اون هم در کنار بیت الله الحرام که متعلق به عموم مسلمان ها هست اینطور حرفهای بی ربط را مطرح میکنن. این تکفیرشون در رابطه با ترور آدمکشی کافیست دوستان عزیز مراجعه کنند کتاب‌هایی که در عربستان سعودی نوشته شده. بله. در تاریخ وهابیت مثل ابن بشر عثمان ابن عبدالله از مورخین نامی آل سعوده.
بله.
ایشون کتابی داره به نام عنوان المجد، مراجعه کنند ببینند جنایاتی که وهابیت از همون آغاز شکلگیریش در سال 1157 قمری چه جنایاتی رو در داخل عربستان سعودی با خود اهل سنت انجام دادن. ایشون در صفحه 34 جنایاتی را که اینها در ابتدا انجام دادن در اطراف نجد، درعیه، کشت و کشتاری که داشتن ایشون ردیف میکنه. شهرها، روستاها، مناطق رو مثل منطقه صادق، منطقه دلم، منطقه نعجان، سرمدا، برای شما عرض کنم خرد، منفوهه، حتی در منطقه منفوهه منطقه عریض طویلی میگه محصولات زراعی مسلمان ها را به آتش کشیدن و جواهرات و گوسفند و شتران مسلمان ها را به عنوان غنایم جنگی اینها تصرف کردند. یک پنجمش میدادن به محمد ابن عبدالوهاب، مابقی را هم خودشون تصرف میکردن. در منطقه حرمه میگه تیراندازی دست جمعی که داشتن شهر به لرزه در آمد به طوری که تعدادی از زنان حامله بچه های خودشون رو سقط کردن. آقایان مراجعه کنن کتاب عنوان المجد صفحه 43 صفحه 67. حتی شما ببینید وقتی وارد ریاض شدن در خود ریاض چه جمعیت انبوهی را بی گناه قتل عام کردن، حتی فراری ها را دنبالشون رفتن، کشتن، زن، مرد، کوچیک، بزرگ. حتی تعبیرش این است که فلما دخل عبدالعزیز الریاض وجدها خالیتا من اهلها الا قلیلا، مردم همه فرار کرده بودن به بیابان ها
از وحشتی که سپاه وهابیت داشتن. بله فتح فسارو فی اثرهم یقتلون و یغنمون، فراری ها را دنبال کردن، کشتن اونها را و اموالی که با خودشون داشتن می بردن اینها رو به غنیمت گرفتن. عنوان المد صفحه 60 و خود زینی دهلان در فتنة الوهابیه صفحه 19 و بس می نویسه محمد ابن عبدالوهاب دستور داده بود کسی حق ندارد در اذان با شنیدن نام نبی مکرم به حضرت صلوات بفرسته. یک مؤذن نابینا و صالح بالای مأذنه شروع کرد بعد از اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم درود فرستادن. محمد ابن عبدالوهاب دستور داد این مؤذن نابینا را از بالای مأذنه پایین کشیدن و جلوی مردم چیکار کردن؟ گردن زدن. این منطقه وهابیت بوده. شما ببینید در 1216 وارد کربلای معلا شدن، در یک نیم روز حتی بعضی ها دارن تا 30,000 انسان بیگناه را در کوچه و بازار در حرم مطهر حضرت سید شهدا به قتل رساندن. آقا مراجعه کنید کتاب تاریخ العربیت سعودیه صفحه 126 دکتر منیر العجلانی باز از مورخین خود عربستان سعودی است. باز شیخ عثمان بشر مورخ وهابی در کتاب عنوان المد فی تاریخ نجل در اول صفحه 121 میگه اموال زیادی طلا جواهرات قرآنهای نفیس غارت کردن، حتی 200 شتر بار کردن از اموال غنیمتی که از مردم کربلا و از حضرت حرم سید شهدا گرفته بودن. مرزا ابو طالب اصفهانی همشهری شماست، البته بله. اون زمان اصفهان سنی بوده و در سنیگریشون هم یه مقدار خلاصه چیزم داشتن، زیاده روی داشتن. ایشون یک کتابی داره به نام مسیر طالبی، میگه من خودم به هنگام ورود سپاه وهابیت کربلا بودم، اینها شعار میدادن اقتل المشرکین و ذبح الکافرین، مشرکین را بکشید و کفار را ذبح کنید. میگفت اینها من شاهد بودم بدنهای نیمه جان، بدنهای بی سر، خون فواره میزد حرم سید شهدا سلام الله علیه و کوچه های کربلا مملو از بدنهای بی جان و بی سر بود. میگه من بعد از 11 ماه دوباره به کربلا رفتم، دیدم مردم اون حادثه دلخراش رو نقل میکنن و گریه میکنن به طوری که از شنیدن آن مو بر اندام انسان راست میشه. آقایان مراجعه کنن مسیر طالبی صفحه 408. این مال شیعه نبود. شما ببینید در 1217 یک سال بعد به طائف حمله کردن وهابیا. حالا دیگه در طائف که شیعه نبود، این آقای زینی دهلان در این کتاب الدرر الثنیه شون صفحه 45 ایشون میگه وارد طائف که شدن قتل الکبیر و الصغیر و المأمور و العامر و لم ینج الا من طال عمره، کوچک بزرگ زن مرد همه را کشتن جز افراد سال خورده زمینگیری که توان حرکت نداشتند رها نکردند. و کانو یذبحون از صغیر علا صدر امه، بچه های شیرخواره را در سینه مادر سر می بریدن. خب ببینید این ماهیت وهابیته. زین دهلان والله شیعه نیست دوستان عزیز، سنی و شافعی مذهبه. در الدرر الثنیه صفحه 45 آقای صدقی زهاوی سنی شیعه نیست، در کتاب الفضل صادق صفحه 22 آقای جبرتی شیعه نیست وهابی، در عجائب الاثار جلد 2 صفحه 554 جنایات اینها را در طائب خلاصه به نمایش گذاشتن که واقعا قلب هر انسانی به درد میاد. شما بیایید در همین 7-8 سال اخیر 25 رجب 1426 هجری قمری در کاظمین اینها انفجارهایی که انجام دادن، غذای مسمومی که به خورد عزاداران دادن، در یک روز 1500 شیعه را کشتن اینها و در تمام سایت های عذر میخوام فارسی، انگلیسی، عربی همه منعکس شد. در افغانستان به همین شکل، حتی اینا در سال 1372 در مزار شریف و بامیان اینها وقتی حمله کردن، حتی در بعضی از اخبار آمد که اینها شکم زنهای حامله شیعه را پاره می کردند و جنین را بیرون می آوردن سر می بریدن. شما ببینید سایت های مختلف، مثلا من این را از آفتاب.org گرفتم، در جای دیگر اینها برای شما عرض کنم شروع کردن جنایت کردن، آدم کشتن و همین امسال شما دیدید در افغانستان در روز عاشورا چه جنایتی رو انجام دادند. در چندین موارد در کنار حرم مطهر سید شهدا، کرام حرم حضرت امیر سلام الله علیه، قمر بنی هاشم، اینها جنایت آفریدن. یعنی شما هر کجای کره زمین آدم کشی، ترور، انفجار میبینید، یا خود وهابیت اونجا حضور دارن یا ردپای وهابیت در اونجا حضور داره. حالا من برای اینکه بتونیم از نظریه های بینندگان عزیزم استفاده کنیم، البته قضایا خیلی بیش از این هست، دوستان کتابی که بنده نوشتم وهابیت از منظر عقل و شر روی سایتم گذاشتیم، متنش رو هم PDF هم ورد و کتابش هم چاپ شده، دوستان مطالعه کنن. بله این کتاب رو، بله
بدن کتاب، بله. رو بله.
بله بله دوستان، این اجازه بدید من این بخشی که جنایات وهابیت رو آوردم این رو، بله
بله بفرمایید،
بله این جنایات وهابیت رو برای شما عرض کنم. کارنامه عملی وهابیت فصل سوم از صفحه 103 تا صفحه 129 موارد متعددی از کشت کشتار مسلمان ها، کشت کشتار حجاج ایرانی، حجاج اردنی، حجاج مصری، یعنی این جنایت ها مختص به شیعه نبوده، سنی غیر سنی هیچ کدام خلاصه از لبه شمشیر اینها در امان نبودن.
متشکرم از شما. البته همونطوری که شما در برنامه‌های مختلف شبکه جهانی ولایت ملاحظه فرمودید، ما همه جا حساب وهابیت تکفیری رو از اهل سنت و حتی کسانی که غافل بودند و پیرو این فرقه زاله شدند ولی عقاید تکفیری اونها رو قبول ندارن جدا می‌دانیم. من این رو به شما بگویم که حتی این وهابیت تکفیری اینقدر تند روی میکنن و تند روی کردند که من در جایی نگاه میکردم جناب آقای ملک عبدالله پادشاه عربستان که اولوالامر اینها محسوب میشود، در پیامی به 19 همایش فقهی اتحادیه جهان اسلام در آبان ماه 1386 خطاب به اونها این لفظ رو به کار بردند: برخی از این مفتیان در چشم به هم زدنی فتوا صادر می کنند، حتی پس از این که اشتباهاتشان معلوم می شود فتوایشان را پس نمی گیرند. این نشانه تکبر آنهاست و تسلیم شدنشان در برابر تلبیسات شیطان. کار اینان از بزرگترین مصیبتها و کبیرترین گناهان کبیره است و چیزی عظیمتر از شرک به خداوند است. این کلام پادشاه کشور عربستان و اولوالامر آیون وهابی است. ببینید که چه کردند که حتی صدای ایشون هم در آمده و پیام میدهد و اینطور ابراز انزجار میکنه. ببینید هر کجای دنیا همونطوری که حضرت آیت الله قزوینی فرمودند، نامی از شیعه هست، گروه کوچکی از شیعیان هستند، همونجا ما بمبگذاری ها رو میبینیم، ترور شیعیان رو میبینیم و میبینیم که چطور شیعیان رو به خاک و خون میکشن و حتی به این هم بسنده نمیکنن. همونطوری که حضرت استاد فرمودن، اونها اهل سنت رو هم تکفیر میکنند و اهل سنت رو هم مشرک میدانند و همین مسائلی که با شیعه دارن با برخی از اهل سنت رو هم دارند و به خاطر همین همیشه ما وهابیت رو از اهل سنت جدا دانستیم. اما ما متاسفیم که هنوز برخی از بزرگان اهل سنت خودشون رو به وهابیت می‌چسبانند و به گونه ای خودشون رو متصل به این فرقه ظالم میکنن. انشاءالله ما امشب در برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما، صدای گرم شما عزیزان اهل سنت و شیعیان رو خواهیم شنید و در این رابطه از شما سوال خواهیم کرد و شما پاسخ خواهید گفت. البته مثل تمامی برنامه های قضاوت با شما، ابتدا ما پیرامون موضوع برنامه از شما سوال خواهیم کرد و بعد از اون فرصت به شما میدیم که اگر نکته ای داشتید یا سوالی داشتید از محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بپرسید. با ما همراه باشید، یک برنامه کوتاهی رو از جنایات وهابیون ببینیم. هرچند من خواهش میکنم اگر کسی قلبش ضعیف هست یا مریض هست لطف کنه این بخش رو نگاه نکنه. این بخش رو البته ما چندین بار تا به حال پخش کردیم، پس از اون بر میگردیم و انشالله تلفن های شما عزیزان رو خواهیم شنید. روزی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند خدایا منطقه شام و یمن را بر ما مبارک گردان. صحابه گفتند منطقه نجد را چطور؟ حضرت سخن اول خود را تکرار کردند و صحابه نیز دوباره از منطقه نجد پرسیدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند در نجد زلزله ها و فتنه ها به وقوع خواهد پیوست و شاخ شیطان از آنجا طلوع خواهد کرد. عینی از علمای بزرگ اهل سنت و شارح صحیح بخاری در عمدت القاری می نویسد منظور از شاخ شیطان همان امت و حزب شیطانند. شیخ عبدالرحمن براک از مفتیان سعودی در جواب استفتایی میگوید اگر شیعه بدعت ها و برنامه های شرکامیز و عقاید خود را اظهار نماید، در این صورت بر اهل سنت واجب است که علیه شیعه اعلام جهاد نموده و آنها را به قتل برسانند. همین فتوا را شیخ عبدالله ابن جبرین نیز صادر نموده است.
نحن إرهابيون والإرهاب فريضة في الكتاب، ليعلم الغرب والشرق أننا إرهابيون وأننا مرعبون، فالإرهاب فريضة في دين الله.
أنت أهديك من سأتي وزمدير في خطواتي تحقيق خيري لأجل الحسوب سآتي أزمجير في خطواتي تحمل خيري لأجل الحسوب وجيشي مناديك بين الوابي وفوق الفيافي يروع الصخور رجال الرجال وفوق الظلال رياح الزهور وجيشي مناديك بين الوابي وفوق
زینی دهلان مفتی مکه مکرمه میگوید فتنه وهابیت فاجعه‌ای بود که ملت اسلامی گرفتار آن گردید. خون بسیاری از مسلمانان را ریختند، اموال آنان را غارت کردند. همکنون خسارات جبران ناپذیر و شر پراکنده آنان همه جا را فرا گرفته است.
خب ممنونم از دوستان که این کلیپ رو پخش کردن، هرچند این کلیپ رو بارها شما دیدید و ما چون صحنه های بسیار خشن رو نمیخواهیم پخش بکنیم، سعی کردیم در این کلیپ صحنه های کوچکی از جنایات وهابیون رو برای شما پخش بکنیم، هرچند باز همین هم بسیار دلخراش بود و من از محضر شما بینندگان عزیز عذرخواهی میکنم. اجازه بدید کلام حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی دام ظل العالی رو من برای شما قرائت بکنم که ایشون می‌فرمایند دشمنان اسلام وهابیون رو برای تفرقه افکنی و سوء استفاده از مسلمانان در منطقه بسیج کردند. پیدایش فرقه وهابیت یکی از مشکلات و چالش‌های بزرگی است که دین مبین اسلام در طول تاریخ خود با آن روبرو شده و به وسیله آن عقب افتاده است. اما از این لحظه انشاءالله در محضر شما خواهیم بود و صدای گرم شما و کلام شیرین شما را خواهیم شنید. مثل همیشه من دو خواهش از محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت دارم و اون این هست که یک، احترام به دیگر مسلمانان و ادیان رو حتما رعایت بفرمایید. خدایی نکرده در کلام شما توهینی به مذاهب و ادیان دیگر نباشد که اگر باشد ما مجبور هستیم با عرض پوزش قبلی صدای شما را قطع بکنیم. و دوم این که لطف بکنید از مباحث سیاسی در رابطه با ایران، در رابطه با کشورهای دیگه خودداری بفرمایید، چون شبکه ولایت شبکه دولتی نیست و ما قصد نداریم که در مباحث سیاسی دخالت بکنیم. لذا بزرگواری بفرمایید مباحث سیاسی رو در کلام خودتون مطرح نفرمایید. اما دوستان به من فرمودن اولین تلفن هایی که پشت خط قرار گرفتن، جناب آقا جواد از تهران از شیعیان گرامی و جناب آقای بلوچ از آبادان از عزیزان اهل سنت هستند. آقا بلوچ سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه. آقا بلوچ صدای بنده رو دارید؟ الو آقای آقا جواد صدای بنده رو دارید؟ سلام بر شما.
بله صدای شما رو دارم و جواد، حال شما خوبه؟
یکم صدای استودیو رو دوستان بلندتر کنن ما صدا رو داشته باشیم. آقا جواد بسم الله بفرمایید، در خدمت شما هستم.
سلام علیکم خدمت شما و فرزند گرامی حضرت زهرا
علیه السلام. بزرگوارید، ممنونم از شما.
شما نشون دادید اصلا منقلب شدیم دیگه، حرف زدن از یادمون رفت.
شما ما عذرخواهی کردیم، ببخشید. البته این حقایقی است که حقایق تلخی است که وجود داره و حقیقت این زمان هست و متاسفانه وهابیت چنین چهره ای رو از اسلام ناب محمدی دارن تبلیغ میکنند و این شاید بالاترین مصیبت است و حتما چنین است برای جهان اسلام. خب آقا بلوچ بس شدن، اگر بس شدن سلام بر شما، بفرمایید. خب اگر آقا بلوچ قطع شدن تا ما با آقا جواد صحبت میکنیم، لطف کنن عزیزان یکی دیگر از عزیزان اهل سنت پشت خط قرار بگیرن. بسیار خب، آقا هادی از سنندج انشالله پشت خط خواهند آمد. آقا هادی صدای بنده رو دارید؟
بله.
سلام بر شما، وقتتون
سلام.
بخیر.
سلام، حالتون خوبه؟ وقتتون بخیر.
بزرگ بله. بارید بفرمید آقا هادی.
الو
صدای بنده رو دارید؟
با عرض سلام و شب بخیر به خدمت شما کیانی و استاد محترم.
بله متشکرم. آقای هادی نظر خودتون رو در رابطه با وهابیت برای ما میفرمایید؟ آیا این چهره ای که وهابیت از دین مبین اسلام معرفی میکنند، یعنی چهره ای که خشونت رو تبلیغ میکنه، تکفیر مسلمانان رو جائز میدانه و با تکفیر کردن علمای بزرگ اونها، شما میبینید در سراسر این کره خاکی چه جنایاتی انجام میشه، آیا این چهره رو چهره اسلامی میدانید یا خیر؟ لطف کنید از گوشی با ما صحبت بکنید و صدای رسانه خودتون گیرنده رو ببندید.
هر انسانی که
بله بفرمایید،
هر انسانی که بخواد بدون گناه هر انسانی که بخواد بدون گناه به قتل نفس کنه و هر انسانی را از بین ببره فرق نمی کنه، چه اهل سنت باشه چه اهل تشیع فرق نمی کنه، مسلمان باشه کافر بله. باشه بدون دلیلی بخواد انسانهای دیگر را ترور کنه، به نظر اهل سنت به نظر هر انسان دیگری هم اصلا این کار کار جایزی نیست.
فقط
من یک سوال دیگه داشتم، حالا جدا
اجازه بفرمایید ما نظر جناب آقا جواد رو هم بشنویم، بعد سوال شما رو در محضرتون هستیم. آیه آقا جواد، جناب آقا بلوچ فرمودن کسانی که این کارها رو میکنن و مسلمانان دیگر رو تکفیر میکنن میکشن، اینها اهل سنت و شیعه نیستن و هر انسانی که این کار رو بکنه محکومه، شما هم همین نظر رو دارید؟
تمام ابنای بشر چه از هر دین و هر آینه همه همین نظر رو دارن.
بله.
حتی گوشه کنار دنیا بعضی کشورها میبینیم برای دفاع از حیوانات، یعنی مثلا تو کره نشون میداد که سگار یه جوری میکشتن، دفاع از حیوانات مردم همه به خونشون به جوش اومده و دفاع میکردن، ولی واقعا این کسایی که اینا رو انجام میدن از حیوان هم پس دارن. من با صراحت میگم، یعنی اگه از مراجع ما یه همچین فتوایی بدن من یکی انجام نمیدم یه انسانی رو اینجوری مصلح بکنم. آخه یه حیوان آدم این کارو نمیکنه، فقط این کسی که قلب حیوان تو وجودش هست این کارو انجام میده. این نظر منه، ببخشید مقدار.
بسیار خوب، متشکرم آقا جواد. دوستان اتاق فرمان یکم صدای استودیو رو باز هم بلندتر بکنند و جناب آقا هادی عزیز، ما منتظر هستیم کلام دیگری که شما داشتید رو بشنویم و در خدمت شما هستیم.
من
آقا هادی لطف کن گیرندت رو ببند، با تلفن صحبت کن، ما صدای شما رو داریم پیوسته شما صحبت رو بفرمایید.
جناب آقای استاد
بفرمایید،
ازشون خواهش کنم اگه میشه در باره مشکلات روز الان جوونا حرف بزنن. از مثلا 1400 سال پیش هر اتفاقی که افتاده، حالا بد یا خوب ما کاری نداریم، من از اهل سنت هم خواهش میکنم
بله.
در باره مشکلات حال حاضر، مشکلاتی که جوونا در روبروشون قرار گرفته، این مشکلات بیکاری بدبختی که
دارد گریبان خب تمام. ببینید عزیزم، ما به شما عرض کردیم، گفتیم که مباحث اجتماعی سیاسی که برمیگرده به دولت‌ها و مسائل دیگر مربوط به برنامه ما نمی‌شود. ما مسائل علمی در این برنامه جواب خواهیم داد و مسائلی که مربوط به مسائل جهان اسلام هست. شما این نکاتی که می‌فرمایید میتونید با شبکه‌های مختلفی که در جمهوری اسلامی ایران هست یا در کشورهای دیگه هست، شبکه‌های دولتی تماس بگیرید، نکاتتون رو بفرمایید، حتما هم به گوش دولت مردان و کسان دیگر میرسه، ولی ما در این برنامه از حضور شما شرمنده ایم. من فکر میکنم که یکی از موضوعاتی که دغدغه همه جوانان مسلمان حتما هست همین هست که در کل دنیا چرا دارد با اسلام چنین برخوردی می شود و چرا دارد چهره اسلام اینطور مخدوش می شود. ما چون گفته بودیم که اگر مباحث سیاسی مطرح بشه از حضور شما خواهیم کرد، شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. جناب آقا جواد اگر سوال یا نکته ای دارید در محضر شما هستیم.
آجا ما سوال داشتیم زنگ زدیم حالا موضوع برنامه رو صحبت کردیم، یه سوالی از آجا داشتیم، البته از شبکه کلمه این سوال رو دارم میپرسم.
بله اون از دوست از اهل سنت هم من سپاسگزارم. آقای آقا جواد ما در خدمت شما هستیم، سوالتون رو بپرسید.
ما کارشناسای شبکه کلمه میخوایم یه سوالی رو طرح کنن از عقاید شیعه که آجا آقا صحیح بودن آن رو از کتابای آنها اثبات نکنه، یا یکی از عقاید خودشون رو بگن که از باز حاج آقا از کتاب‌های خودشون بطلان اون عقایدشون اثبات نکنه. نه حاج آقا من که بنام بیان من یک کار از کتاب‌های خودشون شرط می‌بندم، حاج آقا اصلا نباید به اونا حرف بزنه، من یه عملم یه بنام ولی میشینم
همین بزرگواری شکست نفسی می‌فهمم عقاید
خودشون اثبات بطلانش از کتاب‌های خودشون می‌کنم یا از اون بعد. بعد یه نکته هم که می‌خواستم از
حاج
آقا بی‌ادبی بکنم بگم، اینایی که زنگ میزنن هی میگن آقا وهابیت از ما نیستن و ما چی از ما هستن، این همین کسایی که همون عقاید وهابیت دارن، حالا چه شیعه باشن چه سنی باشن یا وهابیان فرقی نمیکنه. حالا بعضی از آقایان اهل سنت مثلا چون شافعی مذهبن ولی عقاید وهابیت دارن زنگ میزنن آقا برای ما مهم نیست، هر که هر این عقاید داره، ولی بت پرست هم یه همچین عقیده ای داره که انسان ها اینجوری باید مصلح بشن، این آدم نیست که بخواد بگیم اهل سنت.
خب جناب آقا جواد ببینید، اگر کسی عقاید وهابیت رو داشته باشه یعنی پذیرفته باشد عقاید وهابیت رو، خب اون فرد اگر وهابی شده و این عقاید رو پذیرفته که خب جز وهابی هاست. اما بعضی وقت ها کسی غافل هست، ببینید با تبلیغات رسانه های مختلف کسی غافل هست و این غفلت کرده، تبلیغات مسموم اونها روی اون اثر گذاشته، لذا ما نباید بیایم با این کلام اون فرد رو رنجیده خاطر کنیم. خیر، ما تازه به اون فرد میگیم که آقا جان بیایید همون بحثی که شما فرمودید، بیایید اون عقایدی که گفته شده، حرفهایی که به شما تلقین شده متاسفانه، اینها رو مطرح بکنید. ما اساتید بزرگواری رو داریم مثل حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و اساتید بزرگوار دیگری که اینها به شما جواب میگویند. چنین برنامه هایی رو در یک رسانه جهانی گذاشتیم، آماده هستیم به اونها جواب میدیم و امیدواریم که نگاه هممون اینطوری باشه، یعنی حساب وهابی ها رو از اهل سنت واقعا جدا بدانیم. بله، اگر کسی وهابی شد و جز وهابیت تکفیری قرار گرفت، اون هم وهابی است، هیچ فرق دیگه برای ما نمی کنه. اما تا اهل سنت هستن، اگر خدای نکرده یک جایی هم اثراتی از وهابیت روی اونها هست، ما اونها رو باز هم جز وهابیت نمیدانیم. متشکرم. اگر نکته پایانی دارید در 30 ثانیه ما میشنویم.
یقینا همینطوریه. ما چون تو کتابا و عقاید بزرگان اهل سنت این چیزایی که اینا میگن نمیگیم، ولی آقایانی که زنگ میزنن مثلا چابار بعد از زنگ، حالا نمیخوام اسم ببرم، به این دفاع میکنن، یا خود آقای کارشناسی که اومد آجاقا اینقدر لیلی به لالاش میذاره میگه وهابیت از ما جدا نیست، پس هم کسی که عقیده وهابیت داره اونم جزء اون هستن، بس دیدگاه ما اونم ما جزء حیوان میدونیم.
خب قرار شد که توهین نداشته باشیم در کلام، من عذرخواهی میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، دیگه نمیتونم بقیه صحبتهای شما رو بشنوم. خواهش میکنم خلق علوی رو فراموش نکنید، ما پیرو امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام هستیم و خلق علوی جزو مهمترین مسائلی است که ما باید رعایت بکنیم تا این پیروی رو به بقیه اثبات بکنیم. خب حضرت استاد، در رابطه با تلفن هایی که داشتیم، اگر نکته ای دارید شما بفرمایید تا تلفن هایی رو بشنویم.
در رابطه با این برادر عزیزمون جناب آقای هادی از سنندج که فرمودن ما مسائل روز جوان ها رو مطرح کنیم،
بله.
حالا مرادیشون از مسائل روز جوانها مثلا مسائل ازدواجشون، شغلشون، غیره، که ما یک شبکه غیر دولتی هستیم و به هیچ وجه در این زمینه ما نه ورود داریم و نه میتونیم در این زمینه مطالبی رو ارائه کنیم. ولی الان برادر بزرگوارم، یکی از مسائل روز جوانها، بنده خودم همین پیارسال در برخی از کشورهای اروپایی بودم، خیلی از همین جوانها گفتم ما در هر کجای اروپا میخوام بریم استخدام بشیم در یک مرکزی مؤسسه اداری، همین که میفهمن ما مسلمان هستیم به ما بلا فاصله برچسب تروریست میزنن و جلوگیری از کار ما میکنن. میخوام بریم مجوز بگیریم، پروانه بگیریم. میگفت این جنایات وهابیت باعث شده که ما واقعا در این کشورهای اروپایی سرمون انداختیم پایین.
بله،
حتی در همین 40 روزی هم که آمریکا بودم در خیلی از ایالت ها می رفتیم، اونها هم حرفشون این بود، یعنی آیا این مسئله روز نیست که این ترور و این خشونت باعث شده تعداد زیادی از این جوانهای ما، جوانها فقط مختص به سنندج و تهران و قمصران که نیستن، این جوانهای مسلمان شیعه سنی در سراسر دنیا دارن زندگی می کنن. همین قضیه وهابیت به صورت یک معضلی شده برای اینها و این جوانهایی که از عربستان سعودی به عنوان تیم انتحاری و جهادی میان در عراق، بیش از 600 هزار انسان بیگناه را طبق گواهی که رئیس جمهور سنی عراق ارائه داد، سایت ها هم هست، این 600 هزار نفر انسان جوان نبودن، زن نداشتن، بچه نداشتن، پدر نداشتن، برادر نداشتن. الان شما ببینید در این پاراچنار که هر روز جنایت می آفرینن، همین دو سه روز قبل در 27 بهمن اینها برای شما عرض کنم آمدن در شهر پاراچنار در شمال غرب پاکستان، فقط در یک انفجار 36 نفر انسان بیگناه رو قطعه کردن. آیا این مسائل روز نیست؟
بله.
آیا اینی که امروز، حالا ما وارد بحث سیاسی نمیشیم،
ولی امروز کلام کشورهای عربی و در رأس آن عربستان سعودی نسبت به بعضی از کشورهای شیعه نشین موضع تند میگیره و رسما میگه من برای مبارزه با نشر فرهنگ شیعه حاضرم 250 میلیارد دلار هزینه کنم. دو تا از ولگردهای لندن و لس آنجلس رو میارن اونجا و 18 میلیون دلار به اینها میده برای اینکه با فرهنگ شیعه یا فرهنگ جمهوری اسلامی مقابله کنن. آیا این منطقیه؟ این همه فقیر، این همه بیچاره که در عربستان سعودی، از شما نگاه کنید به این سایت ها ببینید که حتی یکی از شاهزاده های خود عربستان سعودی چندی پیش
متعرض شده بودن.
بله، گفت بیش از 55-60% مردم عربستان زیر فقر دارن زندگی میکنن. خب اینها چیه قضیه؟ این پول ها برای چه؟ آیا واقعا آقای ملک عبدالله با کشور جمهوری اسلامی ایران، با کشور عراق، به عنوان اینکه یک کشور سیاسی مشکل داره احساس خطر میکنه؟ همه میدانن اینطوری نیست. دوست دشمن همه میدانن این شکلی نیست. خب چطور شد مردم سوریه خونشون رنگین تر از مردم بحرینه؟ در بحرین این همه کشتار، زنهای بیگناه را میکشند، بچه های طفل را 4 ساله را میکشند، پیرمرد 70 ساله را میکشند، مساجد را ویران میکنند، عمدتاً هم توسط دژخیمان و سربازان وحشی عربستان سعودی این جنایت انجام میشه. ولی هیچ کس حرف نمیزنه اصلاً و ابداً. ولی در سوریه، خب مگر شما نگفتید هر گونه همکاری و زیر پوشش یهود نصارا رفتن خلاف شرع حرامه؟ چطور شد در اونجا برای مبارزه با 4 تا شیعه، با حکومت شبیه شبه شیعه، این همه لشکرکشی زیر پرچم کفر دارید شما سینه میزنید؟ اجازه بدید من اینجا یه مقداری از بعضی از علمای اهل سنت شرق کشور گلایه کنم و اینجا بحث سیاسی هم نمیخوام وارد شم. حالا اونا خودشون مشکلاتی دارن با جمهوری اسلامی، به ما هیچ ارتباطی نداره. وقتی میان در سایتشون همگام با آمریکا، همگام با اسرائیل، همگام با دولت‌های برای شما عرض کنم این چنینی عرب اطلاعیه میدهن و از جنایاتی که در سوریه انجام میشه حمایت میکنند، آیا امن الانصاف یبن الطلقا؟ آیا اینها صحیح، درست، وجدانی؟ شما که دیوار به دیوارتون جنایات آل سعود را، جنایات دولت بحرین را دارید میبینید، ولی هیچ دم نیاورده تا به حال، کوچکترین حرکتی از خود نشان ندادید. اگر واقعا شما برای مسلمان ها دلتون میسوزه، خب الان در بحرین نزدیک 62% شیعه هستن، حق مسلم اونها هست. اصلا ما شیعه و سنی کار نداریم. ما در خود لیبی شما اطلاعیه دادید، در مصر اطلاعیه دادید،
در یمن اطلاعیه دادید
شما، و آمدید امروز در رابطه با سوریه به این شکلی. عزیزم مردم میفهمن چیه قضیه، دست شما در دست چه کسانیه و قضایا از کجا دارد آب میخورد. و این به صلاح شما نیست، نه به صلاح دین شما، نه مذهب شما و نه سیاست شما. اینها را تاریخ ثبت میکنه. فردا عزیزترین دوستانتون از خود شما سوال میکنن که چرا این چنین یک با مده هوا الان الان ما این بحث هایی که هست مخصوصا در پاراچنال که این چند روز اخیر واقعا جنایت می آفرینن. آیا اینها جناب مولوی عبدالحمید یک دفعه شد شما در سخنرانی هاتون، در نماز جمعتون، در جلسات درستون یک دفعه از این بیگناهانی که الان چند سال دارن قطعه میشن اونجا، زندگیشون پاشیده میشه، خونه هاشون ویران میشه، جلوی به قول زن مرد رو سر میبرن، بچه رو جلوی پدر مادر سر میبرن؟ خب اگر بناس ما برای همه مسلمان ها دل بسوزانیم، این خیلی کار شایسته‌ایه. ما عرض کردم این بحثمون اصلا و ابدا نه شبکه سیاسی هستیم، نه وارد سیاست میشیم، ولی این طور قضایایی که پیش میاد اینها برای ما قابل تحمل نیست. ما انشاءالله از هفته آینده به حول قوه الهی با عنایت آقا ولی عصر برنامه عربیمون را راه میندازیم، همان گونه‌ای که در شبکه فارسی ولایت این وهابی ها شبکه های وهابی رو رسوا کردیم، مفتزه کردیم و اینها در بنبست قرار گرفتند، به گریه افتادند، به استیصال افتادند، در بخش عربی هم به حول قوه الهی دو چندان وارد خواهیم شد. مشت این وهابی هایی که امروز در زیر پرچم کفر یهود مسیحیت دارن سینه میزنن و افتخار میکنن با همکاری با اونها برخلاف نص قرآن، اونجا هم انشاءالله توانمندانه وارد خواهیم شد. ولی من یک جمله به جناب آقای ملک عبدالله که امروز با تمام توان شخصا علیه شیعه به میدان آمده، هم در حوزه فرهنگی هم در حوزه سیاسی، این 18 میلیون دلاری که میدید به این هرزه های لندن نشین و لس آنجلس نشین و ورشکستگان سیاسی، شما به جای 18 میلیون 18 میلیارد هم بدید، این رو بدانید به حول قوه الهی این سرباز کوچیک حضرت امیر در 5 دقیقه زحمات میلیاردها میلیارد دلار سرمایه شما را به باد میدهد. این رو داشته باشید شما.
متشکرم حضرت اطلاع قزوینی. دوستان، چون حضرت استاد نکته‌ای رو اشاره فرمودن در رابطه با برنامه‌های عربی شبکه جهانی ولایت و دوستان به من فرمودن الان هم به محضی که حضرت آقا فرمودن دوستان تلفن داشتن که این برنامه‌ها از کدوم شبکه پخش می‌شود، انشالله بعد از عید و ایام سال هجری شمسی که الان درش قرار داریم، ما شبکه عربی ولایت به صورت مجزا تحت عنوان یک شبکه الولایه انشاءالله کار خودش رو آغاز خواهد کرد، ولی فعلا از ساعت 11 شب تا 12 شب به وقت ایران انشاءالله از هفته آینده که تاریخ دقیقش خدمت شما زیرنویس خواهد شد و اعلام خواهد شد، ما هر شب یک برنامه به زبان عربی خواهیم داشت، در محضر اساتید مختلف خواهیم بود و از محضر اساتید استفاده خواهیم کرد. پس فقط از ساعت 11 شب یعنی 23 به وقت ایران تا ساعت 24 همین شبکه ولایت فارسی یک ساعت برنامه عربی و به زبان عربی پخش خواهد کرد. بله، در کشورهایی مثل عربستان سعودی، مثل کویت، مثل عراق، اینها ساعت 10:30 شب میشه، یعنی ساعت 22:30. در کشور لبنان ساعت 21:30 میشه و در کشور امارات ساعت 23:30 میشه. چون دوستان دیگه قاعدتا اختلاف ساعت رو در جریان هستن، من بیشتر اشاره نخواهم کرد. جناب آقای آبدینی از آلمان و جناب آقای احمدوی، اگر من اشتباه نگویم، از کابل از عزیزان اهل سنت پشت خط هستن. من سلام میکنم به جناب آقای احمدوی، وقت شما بخیر، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. حال شما خوبه ان شاء الله؟
خیر و خیرت.
بفرمایید آقای احمدوی.
بله. بله، آواز مرا دارین؟
بله، صدای شما رو داریم. بفرمایید. لطف کنید صدای رسانه‌تون رو ببندید، از تلفن با من صحبت کنید.
سوال دارم از مولوی صاحب آیت‌الله قزوینی.
متشکرم آقای احمدوی، پشت خط باشید. من سلامی هم به آقای آبدینی بکنم از آلمان، از شیعیان گرامی. آقای آبدینی سلام بر شما، وقت شما بخیر.
سلام و درود فراوان بر شما. متاسفانه من صدای شما رو بسیار ضعیف دارم. از اتاق فرمان خواهش میکنم در صورت امکان گیرنده من رو بالا ببرن یا به
بله انشالله اتاق فرمان لطف میکنن و انشالله صدا رو تقویت میکنن،
زیاد کنن که من بتونم صدای شما رو داشته باشم.
بله، البته ما صدای شما رو به صورت بسیار واضح داریم و متشکرم. پشت خط باشید جناب آقای احمدوی. عرض کنم محضر شما که موضوع برنامه را حتما شنیدید، نظر شما در رابطه با چهره ای که وهابیت از اسلام تبلیغ می کنند چی هست؟ آیا این چهره خشن رو چهره واقعی اسلام می دانید؟
بله، سلام علیکم. اولا من عرض کنم که اسم من احمد وایس از وایس قرن وایس احمد وایس که احمد وای در اونجا
نوشته شده احمد وایس. بله بفرمایید آقای احمد وایس.
ثانیاً وهابیت بالکل خودش از اهل سنت جداست. همچنانی که شیعیان میگویند غلات از ما شیعیان نیست و ما آن را نجس میدانیم، ما اهل سنت نیست، وهابیت را کافر میدانیم و اونا را کارخانه تولید شرک معرفی میکنه. اونا هر لیکن اونا بسیار حرفای بی جهت هر حرفی که از شکمشان بیرون شد و به خور مسلمانان میدن. بعد نیست که من در این دو فتوای یکی از علمای بزرگ اهل سنت، از ما اهل سنت را برای شما بگویم تا همه عزیزان اهل تشیع بدانند که ما پیرامون اهل تشیع چی نظر داریم.
بله بفرمایید.
شیخ محمد شلتوت رئیس سابق جامع الازهر در فتوای و تاریخ عبده ربیع الاول 1378 در حضور نمایندگان شیعه امامی و زیدی و شافعی و حنبلی و مالکی و حنفی در جواب سوال این که آیا پیروی از مذهب شیعه امامی و شیعه زیدی جائز است یا نه و یا باید حتما از یکی از مذاهب اربعه پیروی نمود، و این چنین فرمود: دین اسلام هیچ یک از پیروان خود را ملزم به پیروی از مذهب معینی ننموده، بلکه هر مسلمانی می تواند از هر مذهبی که به طور صحیح نقل شده و احکام آن در کتب مخصوص آن مذهب مدون گشته پیروی نماید، و کسی که مقلد یکی از مذاهب چهارگانه باشد می تواند به مذهب دیگری هر مذهبی که باشد منتقل شود.
بله.
مذهب جعفری معروف به مذهب امامی اثناشری مذهبی است که شرعاً پیروی از آن مانند پیروی از مذاهب اهل سنت جائز باشد. بنابراین سزاوار است مسلمانان این حقیقت را دریابد و از تعصب ناحق و ناروایی که نسبت به مذهب معین دارند دوری گزینند، زیرا دین خدا و شریعت او تابع مکتبی و در احتکار و انحطار مذهب معین نخواهد بود، بلکه بله. همه ارباب مذاهب مجتهد بودند و اجتهادشان نورود قبول درگاه خداوند است. کسانی که اهل نظر و اجتهاد نیستند می توانند از هر مکتبی که مورود نظرشان است تقلید نموده و از احکام آن فقه پیروی نمایند. در این مورد فرقی میان عبادات و معاملات نیست. بود کلام شیخ محمد شلتوت بزرگ ما اهل سنت.
بله.
که از این کلام فهمیده می شود که ما هیچ گونه تعصبی نسبت به مذهب شیعه اثناعشری نداریم و همچنین ما وحابیت را کارشان را همهشان را از خود جدا می دانیم.
بسیار
عالی. آنها را ناشی
آقای احمد رئی میتونم سوال کنم مذهب شما چی هست؟
بله.
مذهب شما چی هست؟
مذهب ما حنفی.
حنفی هستید. بله. خب آقای احمد رئی پشت خط بمانید، من نظر جناب آقای آبدینی عزیز رو هم بپرسم. خب جناب آقای آبدینی شنیدید کلام زیبایی که جناب آقای احمد ویس داشتن، نظر شما چی هست؟ آیا شما هم همین مسائل رو قبول دارید و چهره ای که وهابیت از اسلام در دنیا ترسیم کرده رو چطور میبینید؟ آقای آبدینی
عرض تشکر از آقای احمد وی و سلام فراوان به همه عزیزان اهل سنت در جای جای کره خاکی و به خصوص عزیزان افغانی ما که حقیقتاً مردمانی هستند بسیار با ایمان و با خلوص فراوان، چرا که من بسیار سال است که با این عزیزان در کشور آلمان زندگی می کنم و از نزدیک به اعتقادات و باورهای حقیقی و قلبی اونها پی بردم.
بله.
و جایی داره که البته همینجا از همه اون عزیزان که در ایران احتمالاً افغانی‌های عزیز که در ایران احتمالاً رنجش خاطری از مهمان نوازی‌های بعضی از عزیزان ایرانی اگر چنانچه قصوری کوتاهی کردند، همینجا من از طرف همه ایرانیان اظهار ندامت یا بهتره بگم
بله.
از همه اون عزیزان بخوام. اما اینکه این هراس افکنان وهابی در کره زمین امروز باعث شرمساری جهان بشریت شدن، صحبت از دین نیست، صحبت از این است که واقعا قساوت و بیرحمی و اصلا اسمی نمیشه درندگی خویی تا کجا و این چرا باید واقعا امروز در قرنی که عصر رسانه است، عصر گفتگوی رو در رو، امروز من در این گوشه دنیا قادر هستم با شما عزیزان در ایران و آقای احمد بی در اون سوی دنیا در افغانستان از سه جای کره زمین، از سه کشور مختلف با همدیگه رو در رو بتونیم صحبت بکنیم.
بله.
چه نیازی به کار بردن اصله اون هم در این حد شنی و حد غیر قابل، اصلا غیر قابل. واقعا من الان صدام میلرزه. ما پریروز که دیروز نه پریروز که شما این تصاویر رو پخش کردید، خانومم و من واقعا بسیار متاثر شدیم. البته در سراب وحابیت فقط یه قسمتی از این کارگران شیعه در عراق رو که اونجا قتل عام میکنن رو ما قبلا هم چند هفته پیش دیده بودیم در برنامه سراب وحابیت، ولی تکان دهنده است. علی خصوص به خصوص بچه ها، من از عزیزان افغانیمون خیلی حرف میزنم، ببخشید. البته دیروز در اخبار افغانستان شنیدم که 40 تا بچه افغانی رو از این بچه روبایان داشتن میبردن در پاکستان در این مدارس وهابی اونجا عجب. تعلیمشان بدن برای آدم کشی و برای هراس افکنی و جنایت. اینها رو هیچ کس نمیتونه، هیچ وجدان بیداری، هیچ انسان شریفی، حتی بیرحمترین انسانها هم نمیتونن اینا رو قبول کنن. این واقعا جای تأسفه و چیزی برای گفتن که ندارم.
بسیار آیا بدیدی، متشکرم. پشت خط باشید باز هم شما. جناب آقای احمد ویس، اگر نکته پایانی دارید یا سوالی دارید در محضر شما هستیم و میشنویم.
بله، یک جهان تشکر. بنده بازم ببینم که اسم من احمد ویس است. وی نه
ویس. بله بله بله،
احمد بله. ویس یعنی صحابی
آیون زیرنویس رو درست بکنن، احمد ویس. بله بله. خب نکته پایانی دارید آقای احمد ویس؟
من بنده دو تا سوال دارم از مولوی صاحب آقا.
بله.
سوال اول من این است که شما شیعیان اعتقاد دارین که امامت انتصابی نه انتخابی، امامت انتصابی. اگر این چنین باشد، بنده چند وقت قبل در نهج البلاغه ترجمه فارسی یک حدیثی را خواندم که زمانی که بعد از شهادت حضرت عثمان، مردم با حضرت علی کرم الله وجهه بیعت میکردن، میآمدن که بیعت کنند، علی از بیعت کردن با مردم امتناع کردن، بیعت نکردن. اگر امامت انتصابی و از جانب خدا است، اعوذ بالله، حضرت علی خلاف فرمان خدا، یعنی مثلا از بیعت مردم انکار کرد. پس این جمله اگر حدیث درست باشد و من درست مثلا خوانده باشم، پس این را میرساند که خلافت انتخابی است نه انتصابی.
بسیار خوب، این رو استاد جواب خواهند داد. سال دومتون رو بفرمایید. این منعقد شد.
مثلا بازم برادران شیعه عقیده دارن که امامان معصوم هستند.
بله.
اگر معصوم باشد، ما میبینیم که مثلا جریانات تاریخی برخلاف این است. مثلا اقباب نمونه میبینیم که امام حسن مجتبی علیه السلام، امام حسن مجتبی رضی الله عنه، اینا در انتخاب فرمانده ایشان اشتباه کرده بودند که ابن عباس، عبیدالله ابن عباس را اونا مثلا به فرمانده انتخاب کرد، که بعد در عبیدالله ابن عباس درست از آب در نیامد و او مثلا بله. خیانت کرد به امام حسن مجتبی و طرفی.
فرمایید چطور این با معصومیت امام سازگاره؟ بسیار خوب، متشکرم. نکته دیگری هم دارید جناب آقای؟
بازم دارم. ما یک جهان تشکری میکنم از حضرت حاجی آقا.
بله.
مثلا بخاطر این که واقعا که من تقریبا جدیدا مثلا با تلویزیون ولایت آشنا شدم، واقعا کارهای بسیار خوب و زیبا زد و ما هم من باب دفع ضرر حرفهای آج آقا را به عنوان یک احتمال قبول میکنیم. یعنی نه بدبین هستیم به آج آقا و نه خوشبین.
ما امیدواریم که همینطور باشه.
پدر میانه مثلا دامنه تحقیق ما با کجا میرسه. همچنین میخواستم که یک سیدی مکتبه اهل بید را به دست کاورانشهر کابل را هر قدر گشتم پیدا نتوانستم. از کدوم طریق میتونم این را به دست بیاورم؟
درسته، البته قاعدتا باید اونجا شما پیدا بکنید، اما سیدی مکتبه اهل بیت یک نرم افزاری است که به راحتی در دسترس در کشور ایران، و شما هم چون از کابل به ایران دسترسی زیاد هست، میتونید به دوستانتون بفرمایید که اینجا تهیه بکنن برای شما بیارن. اما متشکرم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، از شما سپاسگزارم. اجازه بدید کلام آخر جناب آقای آبدینی رو هم بشنویم. جناب آقای آبدینی، اگر نکته پایانی دارید کوتاه، ما در خدمتتون هستیم.
دو تا مطلب کوتاه خدمتتون
عرض کنم. بفرمایید آقای آبدینی.
اولین خواهشم این هستش که در صورت امکان
بله
یه برنامه هم در مورد تقارن ظهور وهابیت، بهائیت و احمدیه با مستندات تاریخی در صورت امکان، چون من اینها رو یادداشت میکنم، دلم میخواد که با رجوع به مرجعهای تاریخی اینها رو در حافظم داشته باشم،
در رابطه با دیگر فرق زاله باشه. بله
چون الان خلیفه چهارم احمدیه در کشور انگلستان در لندن زندگی میکنند.
بله.
و در ماهواره هم حضور دارند و شما میتونید به زبان اردو و حتی ترکی و انگلیسی و عربی، زبان‌های مختلف دنیا در حال حاضر در حال تبلیغات هستند و میدونید که حتما بنیانگذار احمدیه میرزا غلام احمد قادیانی است که خودش رو نبی نامید و امروز خلیفه چهارمشون در انگلستان زندگی میکنند. چه بسا به جا باشه اگر بیراه نگفته باشم که علمای جهان اسلام کلن دور هم جمع بشند و در مورد وهابیون هم همان حکمی رو که در مورد احمدیه صادر کردن رو صادر بکنن، چرا که در سال 1985 اگر اشتباه نکنم در کراچی یا در اسلام آباد در هر صورت در پاکستان در زمان ضیاءالحق مولوی‌های جهان اسلام در اون روز حکم کفر احمدیه رو نوشتند و خلیفه سوم کشور پاکستان رو ترک کرد و به انگلستان آمد با به همراه معتقدینشون.
بسیار مفید. دیگری هم غیر از این دارید آقای؟
یک مطلب کوتاه دیگه خواهش دارم.
بفرمایید.
این خواهش من رو اگر چنانچه بتونید به عزیزان دستندرکار جمهوری اسلامی ایران منتقل کنید و اینکه بچه‌های معصوم افغانی در ایران اگر چنانچه به مدرسه برن واقعا این ظلم رو از روی دوش خانواده ها و بچه های افغانی ما بر می داریم.
جناب آقای آبدینی عزیز، من در جریان آقای آبدینی، من در جریان این موضوعی که جدیداً رسانه‌ای شده و اتفاق افتاده، یک کج سلیقگی یک مدیر مدرسه بوده و الان در ایران اسلامی، حالا شما شاید در آلمان هستید این موضوع رو شنیدید، در ایران اسلامی برادران افاغنه ما در کنار ما هستند، مثل برادر پیش ما هستند، ما خیلی راحت با اونها مراوده داریم، هیچ منعی برای حضور اونها در مدارس وجود نداره، همونطوری که بچه بنده در مدرسه میره اون دختر افغانی هم در مدرسه حضور داره، درس میخونه و یک کج سلیقگی یک مدیر مدرسه رو نمیشه پای یک نظام نوشت و همین که رسانه‌ای در جمهوری اسلامی همین کج سلیقگی رو به رخ میکشه و نشان میده، دلیل بر این هست که نظام این کج سلیقگی ها رو قبول نداره. از شما هم سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خب حضرت استاد، ما در محضر شما هستیم. اون دوستمون دو سوال رو داشتند، یکی فرمودن امامت انتصابی است یا انتخابی و اگر اینطوری است چرا حضرت علی وقتی مردم آمدن بعد از خلفای سگانه در به منزل ایشون خلافت رو نمیپذیرفتند؟
اولا بر اینکه ایشون این رو داشته باشند، ما بارها جواب دادیم در اون قضیه، مردم آمده بودن از امیرالمومنین سلام الله علیه میخواستن با آن گونهی که اینها میخوان حکومت کنه.
بله.
نه اون گونهی که علی میخواد. و خود عبدالرحمن ابن عوف هم میگه من پیشنهاد کردم به علی خلافت را که بر کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره خلفا، سیره ابوبکر و عمر.
بله.
و خب ایشون به هیچ وجه من الوجود این رو زیر بار نرفت، قبل از قتل عثمان حتی.
درسته.
فرمود من آنتی که برام ملاک هست کتاب خدا و سنت پیغمبره.
بله.
نه سیره شیخین. و بعد از اون قضایا هم که آمد و اونی ولتمسو غیری فاینا مستقبلون امرن الى آخره، میگه من آینده را من تاریخ میبینم و آینده یعنی قضیه جنگ جمل رو علی اون روز داره میبینه، جنگ صفین رو داره میبینه، شورش های داخلی رو داره میبیند اون روز. میگه من اگر چنانچه خلافت را قبول بکنم به آنگونه که خودم میخوام عمل میکنم، نه اینطور که شما میگید. اگر اینطور که شما میخواد بره سراغ دیگری، عبارت امیرالمومنین این داره، باید دقت کنیم. اگر تنانت نهج البلاغه برای ما ملاک باشه، برادر بزرگوارم، شما ببینید در خطبه 117 نهج البلاغه امیرالمومنین قسم میخورد فوالله اینی لأول الناس بالناس، من شایسته ترین انسان ها برای خلافت هستم. در خطبه دوم میفرماید ولهم خصائص و حق الولایه، اصلا ولایت بر مردم، خلافت بر مردم حق مسلم اهل بیته، وفیهم الوصیه. این دیگه سخن خود حضرت امیره. وصیت پیغمبر بر اهل بیت بوده، اینها باید خلیفه باشن. ولوراثه، تا اینکه وقتی حضرت خلافت رو میگیرد به صراحت میگه الان از رجع الحق و الى اهله و نقل الى منتقله، الان حق به حق دار رسید. خب آیا اینها نشان نمیدهد که خود حضرت امیر سلام الله علیه معتقد به انتخاب نبوده بلکه انتصاب بوده؟ اینها حالا ما انشاءالله سر بس شاید یک بحث مفصلی داشته باشیم، خلافت انتخاب یا انتصاب. البته من در دانشگاه شهید بهشتی اونجا یک مفصل یک ساعت نیم صحبت داشتم، دوستان ظاهرن فیلم برداری کردن، اگر اون هم یک دفعه انشاءالله جناب کنید برنامه را پیدا کنن در جمع اساتید دانشگاه شهید بهشتی، این پارسال ماه مبارک رمضان بوده، دانشگاه شهید بهشتی بود و بحث خیلی خوبی بود، حتی از جوانهای شیعه بودن، سنی بودن، اساتید بودن، یک بحث خیلی جمع جوره، تقریبا یک ساعت خورده ای. اصلا موضوع صحبت من این بود، خلافت انتخاب یا انتصاب.
البته این سوال اینجا باقی میماند که این دوست عزیزمون هم انشاءالله روش فکر خواهند کرد که اگر اصلا خلافت انتخابی هم باشد چطور امکان داره در مورد خلیفه اول انتخابی باشد و در مورد خلیفه دوم انتصابی باشد. این رو هم آیون روش فکر بکنن و یک جوابی پیدا بکنن که بالاخره یا انتخابی است یا انتصابی است. حالا این رو هم براش پیدا بکنن که چه میشود خلیفه اول انتخابی میشود، خلیفه دوم انتصابی. بسیار خوب، سوال دوم رو.
نکته دیگری که در اینجا هست، گیریم که اصلا قضیه حضرت امیر به عنوان خلیفه چهارم نه، به عنوان یک صحابه.
بله،
شما صحابه را عادل میدانید. بله. و مصیب میدانید.
درسته.
به عنوان یک صحابه مردم آمدن میخوان بیعت کنن، علی ابن ابی طالب این بیعت را رد میکنه، یعنی با عدالت صحابه میسازد یا نمیسازد؟ شما بفرمایید جواب بدید. ببین شما چه جوابی دارید. و اضافه در رابطه با انتصابی بودن چیز، ما صدها روایت داریم. ما شما اون حدیث منزلت رو که در خود صحیح بخاری حدیث 44-16 آمده، حدیث ولایت که پیغمبر فرمود علیون ولی و کل مؤمنین بعدی، از این واضح تر پیغمبر بگه؟ مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 110. ظاهرم بعضی وقت من نمیدونم الان پشت
برنامه
قبلی بوده، جلد 3 صفحه 110 حاکم نیشابوره میگه شرط صحیح مسلم رو دارد، از این واضح تر انت ولی فی کل مؤمن بعدی. یا برای شما عرض کنم پیغمبر اکرم فرمود علی انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، تو خلیفه من بعد از من در تمام مؤمنین هستی. آیا از این واضح تر پیغمبر سخن بگه؟
این احادیث در کتاب های مختلف اهل سنت آمده.
نه، از سنت، کتاب از سنه ابن ابی عاصم صفحه 589 آقای البانی هم روایت رو تصحیح کرده. البانی که ازش تعبیر میکنه به بخاری دوران تعبیر میکنه. بله. شما و ده ها قضایای دیگر در اینجا هست. بحث اسمت هم شما به برنامه حضرت امام سجاد امام حسن چیز میکنید. خب شما که معتقد به اسمت پیغمبر که هستید، خود نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم افرادی رو انتخاب کردن و خیانت کردن. خود خالد از طرف پیغمبر رفت انسانهای بیگناهی رو کش. این دیگه متن صحیح بخاری، پیغمبر 3 مرتبه اللهم اینی ابرأ الیک مما فعل خالد، خدایا من بیزاری میجویم، بری هستم از کاری که جنایتی که خالد انجام داده. اگر واقعا بنا باشد
انتخاب بعضی از فرمانداران توسط امام مصطفی
معصومیت داشته باشد.
شما اینجا چه نسبت به نبی مکرم که دیگه شما قائل به عصمت نبی مکرم هستی سلام الله علیه.
بسیار خوب. و در رابطه با اون دوستمون جناب آقای آبدینی عرض کنم که ایشون درخواست داشتن که برنامه‌ای در رابطه با تقارن ظهور وهابیت بهائیه و ابهیت و احمدیه داشته باشیم. آیا تو این زمینه ها هم شبکه ولایت کاری رو انجام خواهد داد یا خیر؟
در رابطه با بحثمون انشاءالله در آینده، چون ما دوران تثبیت شبکه رو تازه داریم پشت سر میگذاریم، ما نسبت به تمام فرق انحرافی قطعا خواهیم داشت، ولی الان امروز احساس میکنیم خطر وهابیت از همه این فرقه های زاله و مزله بیشتره.
یعنی اونها تکفیر نمی کنن، تکفیر نمی کنن،
انفجار و آدم نمی کشن. الان وهابیت به عنوان یک آدم کش و تروریست مطرحن و اسلام را در سطح بین الملل به عنوان یک دین ترور معرفی می کنن، دین خشن معرفی می کنن. بله، همونطوری که برای شما عرض کنم در همون جلسات قبلی که از این دوستان گفتن، اگر چنانچه امروز اهل سنت بیان مرد مردانه پای میدان در برابر وهابیت بیستن، علمای اهل سنت داخل و خارج بیان جواب وهابیت رو بدن، ما قطعا بحث وهابیتمون رو مختومه اعلام میکنیم، میکسبیم به دیگر فرق زاله و مزلهی که امروز هستن. البته در رابطه فرقه احمدی هم قبلا دوستان صحبت کردن، اگر همین دوستان در همین گوگل بذارن فرقه احمدیه، شاید 50-60 از سایت در حوزه علمیه قم تو دانشگاه تهران و غیره جواب دادن.
نه، فرقه بزرگی هم نیستن، بله، فرقه بسیار محدودی هستن و کاملا هم مفتضح شدن و مردم اطلاع دارن. خب متشکرم، نکته دیگری ندارید. خب اجازه بفرمایید شما دوستان عزیزی که با شبکه جهانی ولایت همراه هستید، با شبکه ای که متعلق به شماست و متعلق به تمام مسلمانان دنیا هست، من خواهش بکنم که نگاه محبت‌آمیز خودتون رو از ما دریغ نفرمایید، همچنان با برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما همراه باشید. با این دو بیت شعر سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم باز هم صدای گرم شما رو بشنویم. در راز علی اگر بگیرم چه کنم، بی مهر علی اگر بمیرم چه کنم، فردا که کسی را به کسی کاری نیست، دامان علی اگر نگیرم چه کنم. یا علی.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصين محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. الزهراء أبو السبطين وصين محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصين محمد الأزهر. فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعظم، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى قيد، چه سیه کردم نامه خود را، دست من و دامان تو هیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر، زوج الزهراء أبو السبطين وصين محمد الأزهر.
در بحر وجود گوهر ناب علی است، در گنج زمانه در نایاب علی است، فرمود پیامبر که منم شهر بهشت،
وین جنت جاودانه را باب علی است. هر کجای این کره خاکی که هستید، امیدواریم در کمال صحت و سلامتی باشید و همچنان با برنامه قضاوت با شما همراهی کنید. اما دوستان عزیزی که پشت خط تماس قرار گرفتن، جناب آقای بلوچ از آبادان، از عزیزان اهل سنت که یک بار هم تلفنشون قطع شد، و جناب آقای فارابی از شیعیان گرامی از گچساران. جناب آقای بلوچ سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم. خسته نباشید آقای کیانی و کارشناس محترم برنامه‌تون آقای یزدانی.
متشکرم، پشت خط باشید. جناب آقای فارابی سلام بر شما، وقت حضرت عالی هم بخیر. لطف کنید صدای گیرندتون رو ببندید، از تلفن بشنوید صدای بنده رو.
من هم سلام دارم خدمت جناب عالی آقای کیانی و حضرت آیت الله قزوینی، در خدمتتون هستیم.
متشکرم. جناب آقای بلوچ عزیز، شما ابتدا نظرتون رو در رابطه با چهره ای که وهابیت تکفیری از اسلام در جهان معرفی کردن، این چهره خشونت، چهره تکفیر و ترور، نظرتون رو بفرمایید. آیا این چهره چهره اسلامی میدانید؟
نه، این چهره که چهره ضد اسلامی هستش، هیچ آدم عاقلی هم نمیپذیرتش.
بله.
و یه سوالی داشتم خدمت آقای قزوینی.
خواهش می‌کنم. پس اجازه بفرمایید ما همین سوال رو از محضر دوست عزیزمون هم داشته باشیم، بعد دوباره برمیگردیم سوال شما رو میشنویم. جناب آقای فارابی عزیز از گچساران، جناب آقای بلوچ این چهره رو چهره اسلامی نمی‌دانند و مسلماً اهل سنت و شیعه رو از این وهابیت تکفیری جدا می‌دانند. شما نظرتون رو بفرمایید.
بله، نظر من با نظر تمام علمای شیعه، با نظر تمام مسلمانای یکیه تقریبا.
بله.
همونطورش در طی این چند ماه تو شبکه ولایت هممون میبینید علمای اهل سنت، برادران اهل سنت همه زنگ میزنن و همشون از وهابی‌ها دارن بیزاری میجویم و به هیچ وجه اونا را قبول ندارن.
بله.
و اگر به طور خصوصی تر بخواییم بگیم، مثلا وهابیت را بخواییم تشریح کنیم، عزیزانی که میتونن از ماوراها دارن برنامه های شما را پیگیری میکنن، کافیه که یکی دو کانال بالا پایین تر برن و این برنامه شبکه های وصال و این کلمه را ببینن و واقعا چهره حقیقی وهابی ها را میتونن ببینن. وهابی ها امروز سمبل خونریزی، قتل، خشونت در دنیا هستن. مگه غیر از اینه؟
بله.
و این هم همه اونم میدونیم که اینا آدم هایی نیستن که به خاطر اسلام دلشون به سوده یا به خاطر مسلمان ها بخوان فعالیتی انجام بدن. اینا از طرف استعمار، از طرف دولت های غربی دارن حمایت میشن و کارشون هم اینه. وجودشون به این وابسته تا زمانی که اونها از اونها نفعی دیده میشه، اینا باید خدمتگزاریشون انجام بدن. البته یه مطلب خدمت عرض کنم که اسلام در نظر امروز دنیای غرب دو تا لغ داره براشون.
خب اجازه بدید این مطلب شما رو در بخش بعدی بشنویم. جناب آقای عرض کنم آقای فارابی عزیز، ما برگردیم محضر برادر عزیزمون جناب آقای بلوچ. آقای بلوچ، من در خدمت شما هستم، سوالی که میخواستید بپرسید رو از محضر استاد داشته باشید، در خدمت.
البته سوالی که داشتم از آقای قزوینی، شکیه که داخل دلم از برنامه که اینم از دستم در کارهای خودتون باشن.
بله.
شبکه کلمه وهابی هم از خودتون باشن.
شبکه
راحت، خیلی راحت یه کارهای میکنه که اهل سنت هم میره زیر سوال. یعنی چهار تا آدم نادون وایسادن، یا شما یه طوری چهرهاشون هم حتی اینقدر کری خودتون انتخاب کردین، ولی چهرهای خودتون کسایی که میارین یا سفید هستن، اهل شمال هستن، خدا میدونه.
خب ببینید، من یه سوالی از شما میپرسم. شما شبکه وهابی کلمه رو، شبکه اهل سنت کلا میدانید یا نمیدانید؟
اهل سنت نه، حالا ما نظرم در باره شکی که داخل دلم بود این بودش.
بله، یعنی شما اصلا تنها اینکه اهل سنت نمیدانید این هیچ، بلکه فکر میکنید که به هر حال برای این که این شبکه حرفایی که میزند حتی با عقل یک بچه هم سازگار نیست و به راحتی حرفای اونها
شبکه کلمه هم بله. از خودتونه، به خاطری که اهل سنت ببرین زیر سوال یه کاری کردین، چون آقای هاشمی ما امروز یه کاری کرد که اصلا خودم هم داخلش بودم.
بسیار، اجازه بدید نظر حضرت آیت الله قزوینی رو در این رابطه بشنویم. حاجا یه نظریه است، میفرمایند که شبکه کلمه وهابی دست ساخته شبکه ولایت است و اینها ساخته شدن برای اینکه این حرفهای غیر عقلی رو بزنن و شما به راحتی اینها رو رد کنید، در کنارش اهل سنت رو هم تحت شعار قرار.
نه، ما بارها گفتیم نسبت به اهل سنت ما علاقه داریم، ارادت داریم. بنده خودم بارها گفتم با دوستان شیعه رفت آمد خانوادگی ندارن، دوستانی که با من آشنا هستن میدانن، ولی با علمای اهل سنت در بعضی از قسمت ها رفت آمد خانوادگی دارم. من صمیمیتم با اهل سنت این شکلی هست و ما اینها را به هیچ وجه اهل سنت نمی دانیم. و اگر چنانچه در بعضی از موارد ما می آییم یک مسئله که مشترک بین وهابیت و اهل سنت از انتخاب می کنیم، راهی غیر از این نداریم، یعنی راه منحصر به فرد ما هست. وقتی اینها میان به حضرت صدیقه طاهره، خب اونطور وقیحانه جسارت میکنن، قلب هر انسانی رو به درد میارن. میره یک روایت ضعیفی از کافی از بهار یا سید نعمت الله جزائری یا جای دیگر میاره، خب میگه مگر ملاک این هست یک روایت ضعیف موجب باشد مذهب زیر سوال بره؟ ما میگه خب این روایات ضعیف، این روایات نادرست در صحیح ترین کتاب های شما هم هست، که در حقیقت ما اگر میایم از صحیح بخاری و مسلم نقاط ضعف نشان میدیم، اگر دوستان اهل سنت با نظر انصاف نگاه کنن، این رو ما خدمت میدانیم به اهل سنت. حداقل این جوان های اهل سنت، یک جوان سنی وقتی بیاد نگاه کنه میبیند که مثلا آقای بخاری، آقای مسلم، ابو داوود نسبت به عایشه مطلب زشتی نقل کرده، یک دفعه جا نخوره، از مذهب بر نگرده. ما میگیم آقا این روایت ها همه ساخته پرداخته دودمان نحس بنی امیه شجره ملعونه در قرآن هستند. شما اگر به این روایات برخوردید به عنوان یک روایت صحیح و درستی که ناموس پیغمبر را برایش هدف اینطور آماده زش قرار داده ان نخورید. ما به نظرمون خدمت است برای اهل سنت. و این قضايا همونطوری که یکی از عزیزان میگفت آ مثلا اگر نسبت به مادر شما یک کسی حرفی زده، شما این رو میارید مطرح میکنید. من گفتم مگر عایشه مادر ابو داوود نیست؟ مادر مسلم نبوده؟ چرا این مطالب رو آورده در کتابش؟ شما اول این جواب بدید، بعد چشمام جواب میده.
چرا علما حذف نکردن؟
بله، چرا این علما هیچ موضع نمیگیرن نسبت به این قضايا؟ خب ما احساس کردیم خیلی از ها در مشهد، که از این دوستان در این سفر اخیری که داشتم میگفت در یکی از این حوزه های علمی تعدادی از علما میگفت ما باید یه فکر اساسی کنیم برای این کتاب هامون، که این طور مطالب حالا امروز در شبکه ولایت، فردا در شبکه دیگر، پس فردا در شبکه دیگر، دا پس فردا یک استاد دانشگاه در دانشگاه مطرح میکنه. بله. اینها باعث میشه که جوانهای سنی نسبت به معتقداتشون بدبین بشن. ما اینها را میاریم میگیم آقا اینها روایات منتسب به عایشه همسر پیغمبر نیست، اینها را از جای دیگر آوردن. بنی امیه 21 سال با پیغمبر جنگیدن نتونستن کاری بکنن، ولی وقتی اومدن در رأس حکومت قرار گرفتن، با پیغمبر جنگ غیر مستقیم رو شروع کردن و این روایات اثر جنگ‌های غیر مستقیم بنی امیه نسبت به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
بسیار خوب، البته ما جدا متشکریم از شبکه کلمه، شبکه‌های دیگه ای که این طور رسوا هستند و این طور دارن عمل میکنن که حتی این عزیزانی که اهل سنت هستند و اونها رو از خودشون که نمیدانن حتی فکر بکنن که دیگران اینها رو گذاشتن تا به راحتی با کلامهای خیلی معمول بشود اینها رو مفتزح کرد و اون چیزهایی که به عنوان تبلیغ دین ارائه میکنند رو حقایقش رو برای مردم برملا کرد.
ما متشکریم. جدیدی بود.
بله.
حالا شاید فردا میگن که اصلا شبکه کلمه رو حوزه علمیه گم تأسیس کرده. آقای مرازی دارم پیشتیم.
ما تا به حال حقوقی نداریم به اینها. اگر واقعا اینطور برای ما کار میکنن ما ممنونیم ازشون بله. که اینطور در خدمت ما هستند. خب جناب آقای اهم عرض کنم محضر شما بلوچ عزیز پشت خط باشید. باز هم شما جناب آقای فارابی ادامه سخنان شما رو میشنویم.
آقای شریم من میتونم یه دو تا سوالی از آقای بلوچ بپرسم؟
شما تریبون آزاد است در خدمت شما هستیم.
میخوام از این عزیزمون بپرسم مثلا یه سوالی چه برای فرض کنید آقا علما هیچ علما برای مناظره و بحث این دوتیزاش حاضر نمیشن. نمیخوام از این عزیز یه سوالی بپرسم اگه میتونه جواب من رو در حد بله و خیر بشه یه نتیجه کوچیکی
بفرمایید. دوستان صدای آیه بلوچ هم باز باشه. آیه بلوچ هم دارم میشنون بتونم با شما صحبت کنم. بفرمایید آیه فارابی.
آیه بلوچ شما در هنگامی که حضرت رسول در بستر بوده و میخواستن رحلت کنن شما در مورد زیش اسامه اینو شنیدی که پیامبر فرمودن که زیش اسامه باید مجهز بشه و حرف سریعتر از مدینه باید رو بیرون؟
آی بلوچ شنیدید سال رو؟
بله.
بفرمایید. بفرمایید جواب بفرمایید.
بله خود شما عالم
نیستم.
نمیتونم
حالا جواب بدم. جیش اسامه رو در جریانش نیستید شما.
ولی شنیدم زبانی. ولی دوست دارم خودم
تحقیق
بکنم.
تحقیق نداشت. بسیار خوب. آقای فارابی شما بفرمایید.
شما خودتون میتونید جواب بدید بذارش.
بزرگواری جیش اسامه رو حضرت استاد بارها در برنامه ها گفتن جیش اسامه خب. وقتی که پیامبر در بستر مرگ بودند و در بستر بیماری بودند دستور فرمودند که لشکری به فرماندهی اسامه راهی جنگ بشه ولی متاسفانه برخی از صحابه خودداری کردن از این کار و تا پیامبر زنده بودند این کار خب. انجام نشد و مخالفت مستقیم با دستور پیامبر کردند.
خب. من اینو میخوام پرسم
بلد.
آیا پیامبر نفرمودن که همه باید برن همه اکابر صحابه باید در ذهن حضور داشته باشن؟
بله اسامی حتی در برخی از کتاب هم آمده که بسیار بزرگان اهل سنت اهل عرض کنم صحابه هم در اینها هستن. حالا بفرمایید اجازه بفرمایید آقای بلوچ بفرمایید آقای فارابی سکوت بفرمایید آقای بلوچ بفرمایید چی میفرمایید؟
اگر رسول خدا گفته باشه تو چیزیه حرف رسول خدا اولاست.
بله احسنت بر شما بسیار خوب. آقای
قرآن عربیشو نمیدونم ولی خدا میگه هر چی که به رسول دادیم بگیرن داخلش مجادله نکنه انجام بده.
و حرف رسول خدا متصل به منبع الهی وحی هست. بله خب آیه فارابی شما بقیه این نکاتتون رو بفرمایید.
خب من میخوام بگم چه به فرض شیرا میگن که آقا غدیر خون دروغه.
بله
پیامبر جانشین انتخاب نکرده هیچ گفته باید مردم این کار انجام بدن. خب پیامبر مردمی را که میفرسته به جنگ آیا این احتمال پیامبر میداد که وقتی اونا دانه از مدینه خارج میشن میرن به سرزمین خیلی دور در همون حال پیامبر از این دنیا رحلت کنند؟
بله.
خب این اینو آدم دو مسئله دو تا چهار تا اگر قرار بود که شورا باشه و شورا هم یعنی که همه باید باشن رأی بدن به یه نفر رو انتخاب کنن اگر قرار باشه کل اکابر و صحابه همه عشا برن بیرون بعد پیامبر هم در حالت احتضار باشه
بله.
خب اینا باید این شورا کجا باید تشکیل بدن و این هم در نظر داشته باشید که همه را دستور داده برن به جز یه نفر.
بله.
شما بینید علتی که اون یه نفر را نفهمیدن که برن علت این چی بوده؟ بعد اگر قرار باشه که برن در زنج و اگر خبر رحلت پیامبر هم بشنون خب باید کجا دانشن پیامبر را مشخص کنن؟
درست.
تو مدینه مردم مشخص کنن یا تو زنج اونجا مشخص کنن؟
بسیار خوب آقای فارابی اجازه بدید آقای بلوچ همین رو اگر نظری دارن بفرمایید. جناب آقای بلوچ نظری دارید در این رابطه؟
در من صدایشون رو درست نشنم، متوجه صحبتاشون نشدم.
بزرگ ببینید، آیه فارابی فرمودند که اگر انتخابی باشد بحث خلافت بعد از حضرت رسول، حضرت رسول میخواستن در جیش اسامه صحابی بزرگ رو و عده زیادی از صحابی رو بفرستن برای جنگ و اصرار داشتن که اونها هرچه زودتر برای جنگ برون، و پیامبر هم قاعدتاً میدانستن که در روزهای آخر عمرشون دارن به سر میبرن. ایشون میفرماین اگر نظر پیامبر انتخابی بوده قاعدتاً نباید اینها رو میفرستادن برای جنگ و اصرار به جنگ میکردن، باید میگفتن بمانید چون مسئله مسلمین پا در میانی هست و قرار هست من از دنیا برم، شما باید تصمیم بگیرید برای مسلمون ها. شما نکته ای دارید در این رابطه؟
من از بزرگان و این سوال
رو خواهدم. متشکرم آیه فارابی. کوتاه دیگه سخنان آخر خودتون رو بفرمایید.
خب آقا، من خواستم اینو جمع‌بندی کنم. وقتی که پیامبر به اونها میفرماید که همه باید برن، یه نفر رو دستور به موندن میده،
بله،
بعد همه هم میرن، باید برن به جنگ و در جنگ باید شرکت کنم. این به معنی اینه که پیامبر از قبل کارهاشو کرده، جانشین شما شخص کرده چی این کارا انجام در حالی که میخواد ریلت کنه.
درست.
این و اون کسی را که نگه داشته به این معنا بود حتما ایشونو به عنوان جانشین حداقلش این بوده که برای دفن پیامبر چه شده هم اونو نگه داشته، و کسی که مسئول دفن پیامبر حتما کسی که برای جانشین انتخاب شده. و این مسئله را اگه چند سال بیان جلوتر در زمان حضرت علی، باز هم ما میگیم آقا علمای اینا درست میگن، حضرت علی اگر با قول خودشون میگن با شورا، طبق این یکی از خطبه‌های نزد بلاغا رو میرن مثال میزنن، با شورا گفت همون جوری که معاویه و همون جوری که ابوبکر عمر انتخاب شدن، منم طبق همون نظریه مهاجرین انصار انتخاب شدم. خب اینا از توش بپرسن این سوال، اینا جواب بدن علما شد. آیا وقتی که حضرت علی به شهادت رسید، امام علی در محراب ضرب خورد، عمر هم همینجور، امام علی چند روز زنده بودن، عمر هم همینجور، اون تشکیل شورا داد، آدم بشه خلق کرد، ولی امام علی کار رو نکرد. چطور امام علی بدون اینکه مشورتی باشه یا انتخاباتی باشه میاد امام حسن رو انتخاب میکنه؟ اگر این بر نمیگرده به همون مسئله اولی که میگیم پیامبر دانششون مشخص کرده.
بسیار خوب، ممنونم.
دانششون مشخص کرده.
آیه فارابی کاملا کلام شما منعقد شد، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، از شما سپاسگزارم. جناب آیه بلوچ در محضر شما هستیم، اگر کلام پایانی دارید در خدمت شما هستیم. بسیار خوب، آقای بلوچ هم ظاهرا قطع کردن، از این دوست عزیزمون هم سپاسگزاریم. حضرت آیت الله، شما نکته‌ای دارید در رابطه با سخنان دوستان؟
نه نه دوستان، البته این برادر بزرگوارمون جناب آقای فارابی خب سوالاتی داشتن، این برادر از اون جناب آقای بلوچ ظاهرا اطلاعات آنچنانی نداشتن، باید یه مقداری دقت بشه که توازن علمی بین عزیزان شیعه و اهل سنت. البته این سوالات است که همه طرح میکنن،
بله،
ولی خب ما دوست داریم که برادر بزرگوارمون جناب آقای بلوط این سوالاتی که آقای فارابی کردن این رو محبت بکنن از علمای بزرگوار و از بزرگانی که باشون مرتبط هستن سوال بکنند. در جلسه بعد ما از اتاق فرمانم میخواییم اولویت بدن به جناب آقای بلوط که بیان توی یک سوالاتی مطرح شده، ایشون جواب نداد،
بله،
گفت من نمیدانم، خدای نکرده حمله بر این نشه که خدای نکرده
اسمت ایشون بر کاملا اینجا. حضرت استاد ببینید، ما این رو به بینندگان عزیز قول دادیم و این کار رو داریم میکنیم. به محض این که زیرنویس تلفن ها میآید، دوستان ما یادداشت میکنن به همان ترتیب یادداشت، عزیزان اهل سنت و عزیزان شیعه پشت خط قرار میگیرن و هیچ در این قضیه تفاوتی قائل نمیشوند. لذا ما نمیدونیم سطح معلومات این دوستانی که پشت خط میآیند. بله، اگر یک زمانی جناب آقای مولوی مرادزهی پشت خط آمدند، بسیار خوب، از طرف شیعه هم یکی از علما پشت خط میآید قاعدتا،
بله،
ولی وقتی افراد به صورت معمول پشت خط قرار میگیرند، ما اطلاعی نداریم از اینکه سطح معلومات شیعه چقدر هست، سطح معلومات ما از زهر.
نه خودم خدای نکرده حمله بر این نشی که مثلاشون نتونستن جواب بدن، مثلا میگن نه من رفتم جواب نتونستم بدم، حمله بر اهانت یا جسارت به این عزیزمون نشه. ولی اگر این عزیزمون این سوالات رو برن از علما سوال کنند، جوابشون رو بیارند، ما شنونده هستیم، ما عبارتهایشون رو پخش میکنیم باید برای اینکه عدالت کاملا
متشکرم. خب جناب آقای احمد آقا از مهاباد از ازدان اهل سنت و جناب آقای باقری از یزد از شیعیان گرامی، جناب آقای احمد آقای گل در خدمت شما هستیم. سلام بر شما.
خسته نباشید.
اکیم ارادتمندم، شما هم خسته نباشید. بزرگوارید. پشت خط باشید. من سلامی هم محضر برادر عزیزم جناب آقای باقری از یزد کنم. جناب آقای باقری سلام بر شما. بسیار خوب، ظاهرا هنوز تلفن جناب آقای باقری به استودیو وصل نشده. دوستان ما زحمت بکشن. جناب آقای باقری صدای بنده رو دارید؟ بسیار خوب، اجازه بفرمایید من در محضر احمد آقا باشم تا جناب آقای باقری وصل میشوند مجددن. احمد آقا نظر خودتون رو در رابطه با موضوع برنامه به ما بفرمایید، بعد از اون هم وقت بسیار به شما میدیم، در خدمتتون هستیم که سوالتون رو بفرمایید. آیا اهل عرض کنم آیون وهابی و عقاید اونها و چهره خشنی که از دین شریف اسلام معرفی میکنند رو شما قبول دارید یا خیر؟
آی کنی اینا دو دسته هستن. آی کنی اصلا شما
هم
بفرمایید بعضی وقت از وهابیت حرف میزنید که
وهابیت تکفیری رو ما میگوییم. بله، ما اول برنامه هم گفتیم ببینید، ما وهابیت تکفیری رو میگیم، ما اول برنامه هم این رو گفتیم، گفتیم اونهایی که به غفلت نام خودشون رو وهابی گذاشتن و این کارها رو قبول ندارند، این مسائل رو نمیپذیرند، گفته محمد بن عبدالوهاب رو قبول ندارند، ابن تیمیه رو قبول ندارند، اونها رو و تکفیر اونها رو که مسلمانها رو تکفیر میکردند رو قبول ندارند، اونها رو ما در اصل جدای از وهابیت میدانیم. اما وهابیت تکفیری که پیرو به راستین محمد بن عبدالوهاب هستن و تکفیر اون رو قبول دارند رو ما در دسته وهابیت تکفیری میدانیم.
بله. یعنی ما تو مصر شیعه همینه داریم که الان تو
بفرمایید شما
بغداد هم ببینید مقتدسات چیکارایی میکنه چیکارایی نمیکنه.
خب علمای شیعه آیا فتوا به تکفیر دادن یا خیر؟ مثال فرد نیارید، مثال علما بیارید. ببینید شما بفرمایید فلان مرجع تقلید شیعه در یک جا فتوا به تکفیر و قتل اهل سنت داده باشن.
خب حالا شما گفتی وهابیت، حالا هم بعضم گفتی اهل سنت.
ببینید من دارم عرض میکنم، من دارم میگم، شما میفرمایید اسم بردید از یکی از آیون در عراق، من به شما عرض کردم که شما بفرمایید از علمای شیعه آیا کسی فتوای تکفیر داده، اون رو برای ما بفرمایید. ما علمای وهابی رو از اهل سنت اولا جدا دانستیم و بعد فتاویشون رو حضرت آیت الله قزوینی خواندن برای شما. یا شما این رو قبول دارید و خودتونم در عرصه اونها قرار میگیرید و قبول دارید این ترورها رو تکفیرها رو، یا این که از اونها بری میشید، شما نظر شما کدوم هست؟
آی کنی شما بازم اهل سنت با چیز رو قطعی کردی. بازم الان گفتید شما حرف از وهابیت زدی، بعد گفتید ما آره میشینه زنهایی که تو بغداد
عذر میخوام شما شیعه رو چرا روبروی اهل سنت قرار میدید؟ ما داریم میگیم وهابی ها، میگیم اهل سنت جدا اند، وهابی ها تکفیر کردند. شما نظر خودتون رو در مورد وهابی ها بفرمایید، دیگه واضح تر از این فکر نمی کنم کسی صحبت بکنه.
بایی که امر به نظر من تو جامعه امام شافعی یا حنفی نظمسی به اسم وهابی نداریم.
پس شما شما پس این کسانی که تکفیر میکنند و این ترورها را انجام میدن وهابی نمیدانید؟
حس که از انسان انسانی را که ترور کند اصلا انسان نیست اولا.
بسیار خب، اگر به نام وهابی اینها کارها را انجام بدن، من نظر ملک عبدالله رو برای شما خوندم.
اونا شعرهای سیاسی هستن، تو هر جای دنیا اینا هستن.
ببینید از حقیقت که شما نمیتونید فرار بکنید. الان اونها مفتی اعظم وهابیت آقای بنباز با افتخار میفرمایند ما وهابی هستیم. شما میتونید از حقیقت فرار بکنید؟
هر کتابی که گفته باشه این دروغ
هست. پس آقای بنباز دروغ میگه، خودش وهابیه، ولی شما درست میفرمایید.
اینو قرآن گفته به همدیگر بکشید؟
خب همینو ما داریم عرض میکنیم. اگر شما این رو قبول دارید بفهمید قبول دارم، اگر رد میکنین شما دارید چیزی که مردم دارن میبینن، شما مثل اینه که من بگم شیر سفیده شما بگید سیاهه، من دارم میگم مردم دارن میبینن، خود علما و مفتیهاشون میفرمایند که ما وهابی هستیم، شما میگید اصلا وهابی وجود ندارد. بفرمایید ما صدای شما رو میشنویم.
میخواستم به سوالای خودم بپردازم، کسی ندارم.
موضعتون رو در مورد وهابیت مردم شنیدن، قضاوت میکنم. پشت خط بمانید، سوالتون رو در بخش بعدی خواهیم داشت. جناب آقای باقری صحبت ها رو شنیدید، شما نظرتون رو بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. عذر میخوام، من یادم رفت که تلفن شما قطع شد، از محضر شما سلام نکردم مجددا. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما.
از شما سروران گرامی و کل بینندگان از اینکه شدیداً سرما خوردم و گرفتگی صدا دارم عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم در
خدمت. ابتدا اجازه بدید خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حافظ قرآن کریم جناب آقای استاد کیانی و حضور سرور عزیزم علامه بزرگوار پروفسور سید محمد حسینی قزوینی عالم بزرگ جهان تشیع و جهان اسلام، مالک اشتر زمانه و واقعا ابوذر غفاری زمانه، میثم طماس، سلمان فارسی زمانه، پروفسور و علم رجال و حدیث زمانه، سلام عرض کنم.
خواهش میکنم از این مقدمات بکاهید و بر محتوا بیفزایید.
چشم.
در خدمت شما هستیم.
در خور حسن زن شما نیستیم آقای باقری.
خاک پای آیت الله قزوینی هستیم.
آیت الله قزوینی
میخوام بیام اونجا پیشونی تو ببوسم. به قول بچه تهرونی ها نوکر هستیم بابا.
بزرگوارید. سرورید. لطف کنید در مورد موضوع صحبت بکنید.
چشم بابا من سلام عرض کردم.
ارادتمندیم آقا، در خدمتیم. بفرمایید.
درباره وهابیت، وهابیت مظهر خشونت است. این شجره ملعونه، این ولد خبیث و زاده استعمار پیر، روباه مکار انگلیس است. اگر از هر انسان منصف یا حداقل اندک انصافی داشته باشد و حتی سوادی هم نداشته باشد، کمی سواد فارسی داشته باشد، فقط کتاب خاطرات مستر همفر را مطالعه کند، نه این کتاب را حوزه علمیه قم نوشته است، نه حضرت آیت الله قزوینی و نه دیگر مراجع.
بله.
طبق قانون انگلستان هر 20 سال یک بار اسناد نمیدونم FI5شون و FI6شون و نمیدونم این اسناد وزارت امور خارجه و سازمانهای جاسوسیشون، اگر بد میگم حضرت آیت الله میتونه تصدیق نکنن، اینا بیرون میاد. این آقای انفر که همه میدونن و میتونن بخونن، حافظ قرآن شد اول، بعد زبان عربی رو مسلط شد، اومد یک نفر رو پیدا کرد به عنوان محمد ابن عبدالوهاب، روی اون کار کرد، فقط این کتاب رو دوستان بخونن. به قول آیت الله قزوینی، عزیزان اهل سنت این کتاب رو بخونن.
بله.
واقعا اگر این کتاب رو بخونن، اصلا ما بگذاریم از فتاوایی که امروز دادن و دیروز دادن و فردا خواهند داد، ببینن که چی رو ثبت کردن و نتیجه این چیز، نتیجه این همون چیزی هست که در قرن 21 در این عصر، در قرن 21 اساره این شد طالبان، بن لادن، ملا محمد عمر، تروریست های مهم در دنیا و دشمنان اسلام، دشمنان بشریت معلوم سوء استفاده میکنن، میگن ببینید آیین محمد را، ببینید دین اسلام را، ببینید دینی که کجای این دین در کل دنیا اینو میگن محبت است. وقتی با یه مسلمان روبرو میشن، در اسپانیا در یه پارک بچه‌ها نشسته بودن، وقتی فهمیدن یور مسلمز فرار میکردن، میگفتن نکن اینا کمربند انفجاری دارن. عزیز اهل سنت، چی باعث این شده؟ چی باعث این بی‌حیایی و بی‌آبرویی شده؟ آخه این دیگه اندک انصافی. من از آقا احمد آقا یه سوال کوچیک دارم. عزیزم یک مقدار انصاف چرا ندارید؟ چرا حقیقت رو کتمان میکنید؟ اصلا شما سوالی رو میپرسید که هیچ ربطی نداره. مرج